أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرامين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره عمل عقیبه هست، تموم شد دیگه. اصل عملی هم گفتیم دیگه، اجمالا گفتیم مجمل میشه عمل عقیبه هست. خلاصه انتهاش اینه که مجمل میشه، خب نه وجوب نه حکم ما قبل. علتش هم عرض کردیم، گفتیم که خلاصه این قرینیت موجود مانع میشه از اینکه ما یه اطلاقی بتونیم درست کنیم، یا یه حکم عقلی بوده باشه سلام علیکم، یا سیره عقلاییه بوده باشه. ظهور وضعی هم که قبول نداشتیم، اونجا دو تا مبنا بود، بعد یه مبنا میتونستیم به ساعت الحقیقت تمسک کنیم، بعد یه مبنا نمیتونستیم، که اصلا ما ظهور وضعی قبول نداریم که حالا بخوایم علل مبنا صحبت کنیم. اگر هم قبول داشتیم، اون مبنای اول که میگفتن اصالت الحقیقه از باب تعبده و در قرینیت موجود هم میشه بهش تمسک کرد، به اصالت الحقیقه، و مبنا رو ما قبول نداشتیم. گفتیم اصالت الحقیقه از باب تعبد نیست، از باب ظهوره، از باب اینه که مصداق و صغرای اصالت الظهور بشه. اگر اصالت الحقیقه صغرای اصالت الظهور شد، حجت میشه، اگر نشد نه فایده نداره. این بحث که اجمالا عرض کردیم. امر ششم بحث مره و تکراره. دو تا مقدمه برای این بحث هست. مقدمه اول خود تفسیر مره و تکرار سمندی کن. ما در بحث مره و تکرار دو تا مقدمه مهم لازم داریم. مقدمه اول این که ببینیم مره چیه. مره و تکرار رو به سه تفسیر بیان کردن. گاهی گفتن مره یعنی فرد، تکرار یعنی افراد، یعنی مره رو فرد گرفتن. این یه تفسیر. تفسیر دوم این که گفتن مره یعنی وجود واحد، تکرار یعنی وجودات متعدد. اینم تفسیر دوم. یه تفسیر سومی هم کردن به دفعه و دفعات، گفتن مره یعنی دفعه، دفعات یعنی به اصطلاح دفعه‌های متعدد. تکرار به اون معنی دفعه متعدده. تعبیری دارن مرموهای آخون میفهمن که اون تفسیر فرد با وجود واحد یکیه، چون که ما وقتی میبینیم وجود طبیعت تو خارج به وجود فردشه، لذا از وجود واحد تعبیر به فرد میکنیم. وقتی میخواییم نسبت به ماهیت طبعا نسبت بدیم، میگیم فرد. به وجود میخواییم نسبت بدیم، میگیم وجود واحد. و الا فرد و به اصطلاح وجود یکیه. چه شما بگید فرد واحد، چه بگید وجود واحد، چه بگید افراد متعدده، چه بگید وجودات متعدده، فرق بین این دو تا تفسیر نیست. بله، اونی که فرق داره تفسیر به دفعه است. دفعه فرق داره سمدنه بود. اگر شما دفعه رو بگید، دفعه اهم از فرد و افراده. من مثالش رو عرض بکنم. مثلا به شما میگن که یه نفر فقیر رو اکرام کن. خب اینجا من سوالم از شما اینه، الان وجود واحد رو گفتن اکرام کن، یه فرد گفتن اکرام کن، یه دفعه گفتن اکرام کن، کدومشون درسته؟ کدوم تفسیر؟ یک فرد، یه وجود واحد. خب دفعه اگر بگیم چه اشکال داریم یه دفعه اکرام کن؟ دفعتن واحده. ببینید شما میتونید دفعتن واحده 100 تا فرد اکرام کنید، شما دفعتن واحده میتونید 20 تا فرد اکرام کنید. دفعه است، دفعه واحد است. اونی که شعار از شما خواسته، این فقط هم یه فرد واحد رو خواسته، یه وجود واحد رو خواسته. با همون دفعه تو دفعه اول یه وجود که امتصال کردید کافیه سمدنی کن. ببینید در وجود، در همون دفعه اول، در دفعه اول یه وجودش کافیه. پس ببینید شعار خود دفعه اول نخواسته، بلکه در دفعه اول یه وجود خواسته. دفعه اهمه، میتونه تو دفعه اول 100 تا رو اکرام بکنه. یا ما یه دفعه کی 100 تا رو امتصال کردیم، مثلا میذاره برای یه مبارشم برای بعد. در دفعه اول چیه؟ یه تعداد دیگر هم میخواد امتثال بکنه، لازم نیست. در دفعه اول یکی. پس وجود واحد اگر گفتید یا فرد گفتید، اخص از دفع است. غلظ شارع هم به وجود واحد تعلق میگیره، به فرد تعلق میگیره، که بعد تو بحث بعدی میاد. الان بعد از این بحث ها که تموم شد، بعد بحث مرجع و تکرار یه بحثی داریم. بحث بعدی ما بعد فور و تراخی و اینا هم که تموم شد، یه بحثی داریم تعلق امر به طبیعت یا به وجود. تو اونجا هم مرحوم اصفهانی این بیانو دارن، اینم خیلی دقت کنیم. مرحوم اصفهانی هم میفرمان که مراد از فرد همون وجود واحده. فرد یعنی وجود واحد، فرد وجود واحد. تو بحث تعلق امر به طبیعت بعدا رو میگن مرحوم اصفهانی خودشون. حالا الانم در اینجا سامنه گفت ما چیو میخوایم؟ ما الان تو این مبحث یه وجود واحد میخوایم، یه فرد رو میخوایم. در دفعه اول فردی از دفعه اول. پس بنابراین یه وقت اشتباه نباید بکنیم که وقت متعلق رو ما بیایم تو دفعه، یعنی بگیم که شارع هم کرده به یک دفعه امتثال، نه به یک فرد، به یک وجود واحد شارع هم کرده. این یه نکته. مقدمه دوم بحثی درباره تحلیل تحقیق درباره انحلال حکم به حسب تعدد موضوع. ببینید یادتون باشه چند روز پیشم بحث انحلال صورت صحبت شد دربارش. انحلال حکم به تعداد افراد موضوعش، گفتیم حکم منحل میشه به تعداد افراد موضوعش. اگر حکم تحریمی بوده باشه، این بزرگواران فهمن هیچ خلافی در انحلال حکم به انحلال موضوعاتش نداریم، یعنی هر خمری که شما در نظر بگیرید یه حرمت شرب داره، این خمر یه حرمت شرب، اون خمر یه حرمت شرب، لا تشرب خمر، همه اینا رو میگیرن. هر وقت خمری تو خارج موجود شد، همون خمره حرمت شرب داره. موضوع واحد بوده باشه این خمر، حرمت شرب بشم جعل شده. پس انحلال توش هیچ حرفی نیست تو شبهات تحریمیه، اما تو شو احکام وجوبیه. تو احکام وجوبی آقای خوی فهمیدن چه تفصیلی هست. تفصیل چیه؟ تفصیلشون اینه، میفهمن گاهی وقتا در شبهات وجوبی انحلال هست، گاهی وقتا انحلال نیست. مثلا میفهمن اقم صلات لدلوک شمس لا غسق اللیل، ایشون میفهمن چه انحلاله. به ظهور عرفی ما میگیم که خلاصه به تعداد افراد موضوع انحلال پیش میاد. سلام علیکم. به تعداد افراد موضوع چجوری انحلال پیش میاد؟ شما میگید چقدر نماز ما داریم که دلوک شمس که شد بتونیم بخونیم؟ هر دلوک شمسی که تحقق پیدا کرد برای خودش یه امتثالی داره، هر دلوک شمس یه امتثال، یعنی ظهور عرفیشه. هر دلوک شمس یه امتثال، یعنی امروز دلوک شمس شد یه نماز ظهر دارید، فردا دوباره دلوک شمس شد. ببینید شرط این که این وجوب تحقق پیدا کنه به شما، تعلق پیدا کنه و وجوب شما رو بگیره، شرطش دلوک شمسه. اگر یک کسی پیش از زوال از دنیا بره، این شرط محقق نشده، وجوب نماز ظهر بهش تعلق پیدا نکرده، لذا قضا نداره. امروز ظهر تعلق پیدا کرد وجوب، زوال تعلق پیدا کرد، وجوب میاد روتون. سلام علیکم. یعنی متوقف این وجوب، مشروط این وجوب به اینکه دلوک شمس برای شما حاصل بشه. دلوک شمس مشروط به حصول زوال، وجوب صلات مشروط به حصول زوال، به دلوک شمس. این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید. پس با تعدد دلوک شمس صلات متعدد میشه. حالا من یه مثال دیگه میگم، آقای خوی میفهمن این مثال چیکار میکنی؟ استطاعت. اونم از همین قبیله، وجوب حج مشروط بود به استطاعت. اگه اونم همینجوری بوده باشه، هر بار که استطاعت پیدا کردیم باید یه بار بریم مکی، دوباره سال بعد استطاعت، یا من استطاعت پیدا کردم و چیکار باید دست خودم نبود، یه بار دیگه برم مکی. وجوب حج متوقفه بر استطاعت، مثل وجوب نماز که متوقفه بر دلوک شمس بود. اینو چی جواب بد بدیم؟ آخه خب فهمن چرا تفسیر قائل بشیم. میگن این مال ظهور عرفیه، تعبیر میکنن ایشون به ظهور عرفی که از مستفاد از ظهور عرفی اینه که مره واحده کافیه، مره واحده. گفتیم مره یعنی چی؟ یعنی وجود واحد و فرد واحد. دفع معنا نکردیم. مره واحد یعنی وجود واحد فرد واحد. پس مستفاد این میشه که مره واحده کافیه، اما تو اونجا مستفاد اینه که مره واحده کافی نیست، هر بار که دوباره این جد محقق شد شما باید انجام بدی. احسن. ایشون فرمودن ظهور عرفی. بعض اساتین ایراد میگیرن، یعنی اینجا ظهور عرفی، اینجا جای ظهور عرفی نیست، اینجا جای قرینه است، بالقرینه باید بیاد جلو، نه با ظهور عرفی. ظهور عرفی در اونجا با اینجا فرقی نداره. ظهور عرفی این که فکر کنید یک جا در مثلا فرض کنید که مره بوده باشه، یک جا سمدنی کن در تکرار بوده باشه، اینجوری نیست. نه، اینا معونه قرینه است. قرینه اینجوره که یک بار میگه بعد دفعه، یک بار میگه دفعات. این مال قرینه است، مال ظهور عرفی نیست. اشتباه نباید بشه، این قرینه ظهور عرفی نیست. احسن. بله، شما قرائن قطعیه مسلمه که اندهو که هیچ شک و شبهه نداری توش برای شما وجود داره. مثلا بناء عرف به قدری قویه، اصلا اگر شما روایت هم نمیدیدید ارتکازات عرف به قدری قوی بود. اولای بهجت فهمیدن که ادله احکام که میگن اربعه است، ایشون فهمیدن خمسه است. ارتکازات عرف بعض وقتا ارتکازات عرف به قدری قویه، ارتکازات متشرعه دیگه. همه مثلا برایشون یه چیز مسلمیه که نماز رو هر روز باید تکرار کرد، میفهمید که این سیره متصل بوده، سیره متشرعه اینه، متصل نبوده. ولی که حج سال یه مرتبه واجبه، یعنی یک چیزی که انقدر شیاع داره در متشرعه که برای احد و ناسی جای شبه و شک باقی نمیذاره. شما الان همین یه قرینه است، روایات دیگه قرائنش، خیلی چیزا قرائنش، ده ها تا روایت قرینه این مطلبه، بلکه صد ها تا روایت که هر روز باید نماز رو خوند. اما حج و سالی مرتبه باید
بود. سالی مرتبه آره، شاید نماشه بخاطر اون بحث زیرتش صحبت در عمله مرتبه هست که اونم یه بار واجب است.
بله دیگه، همین دیگه، بس صحبت همینه دیگه. بله
سالی
اشتباه در
عمله یک مرتبه.
بله دیگه، یعنی در یک بار واجبه. بعد
رفت و برگشت بیشتر از یک سال طول میکشه.
بله،
همه باید نرفتن مقیم به مکه.
حالا منظور همینه. بله اشتباه در چیز، یعنی که خلاصه حجی که بر شما واجبه یک مرتبه است، مره است تو تمام عمرتون. بله، دفعه واحد است، اما تو اونجا تکراره، تو اونجا تکراره. یعنی در مورد صلات صدها تا روایت وجود داره که از شما استفاده میکنید که تکراره، اما در مورد حج نه، مره واحد است.
تعبیر خوبی برای ظهور
لعلای خویی منظورشون اینه که میخوان، چون که ظهور قرینه هم ظهور درست میکنه، ایشون به معونه قرائن فهمن، به معونه قرائن مسلمی فهمن این ظهور عرفیه. شاید مثلا اشکال در تعبیره که اینجوری نباید بگیم ظهور عرفیه، چون ظهور عرفی که ما میگیم شما منظورتون به معونه القرائن لعله بوده باشه، لعله منظور این بوده باشه بعد این قید رو می آوردن، یعنی به قید معونه قرائنشون لعله منظورشون این بوده، چون که قرائن هم ظهور درست میکنه دیگه، ظهور عرفیه مسلمه. این از این مسئله. پس این دوتا مقدمه رو گذروندیم. حالا که این دوتا مقدمه گذشت، بحث اول ما اینه که آیا صیغه دلالت بر مره داره یا تکرار. یه تعبیری که دارن میفرمایند که دلالت وضعیه رو میخواییم بررسی کنیم. اول ببینیم آیا صیغه دلالت وضعیه بر مره یا تکرار داره، یعنی از وضع لفظ بخواییم استفاده مره یا تکرار بکنیم. میفرمایند دلالت وضعیه بر مره و تکرار هر دوش منتفیه. چرا؟ چون نه صیغه دلالت بر مره یا تکرار داره، نه به مادهش نه به هیئتش، یعنی ماده دلالت بر مره و تکرار نداره، خود اون صیغه و هیئت هم دلالت بر مره و تکرار نداره. خب تو تعبیرش میفهمن صیغه به مادته و هیئت دلالت بر مره و تکرار نداره، ظاهرا مراد از صیغه همون هیئته. خب دیگه به هر حال گاهی وقتا صیغه رو معنی عام به کار میبرن، قبلا هم دیدیم ظاهر معنای صیغه همون به اصطلاح هیئت صیغه امری میگیم. هیئت هم اینجا تعبیر کنده و شاید تسامحی بوده باشه که به مادتی و هیئت این دلالت بر مرده و تکرار ارزم به حضورتون که نداره، نه مادهش دلالت داره، چون که ماده مثلا فرض بفرمایید صلاته، صلات کجاش بخواد ما بگیم مرده باشه یا تکرار، وجود واحد باشه یا وجودات متعدده. در ارزم به حضورتون هیئت هم هیچ، هیئت دلالت بر بعث داره به طرف این ماده، اینکه حالا بعث مرتبه واحدی یا مراتب متعدد خودش وضعاً دلالت بر هیچی نداره. پس از جهت ارزم به حضورتون که ماده و هیئت منتفیه، از جهت دلالت بالاطلاق، از جهت دلالت بالاطلاق آقای خویی میفهمن مقتضای اطلاق و علام اینو دارن، مقتضای اطلاق اکتفا به مره و عاده است، یک دفعه کفایت میکنه چه در افراد طولیه و خلاصه چه در افراد عرضیه. ببینید در افراد طولیه و در افراد عرضیه منظور چی؟ افراد طولیه مثل اینکه نماز امروز، نماز فردا، نماز پس فردا، همینجوری که میریم جلو میبینیم افراد طولیه داره. تو افراد عرضیه هم تو همون عرض واحد مثل اینکه عرض کردم شما یه دفعه میخواید اکرام بکنید، میتونید در عرض واحد 100 نفر اکرام کنید، نه میگن آقا 100 نفر لازم نیست، در عرضم یکی کافیه، یعنی در همون دفعه اولم یه نفر رو اکرام بکنید همین کافیه. پس تکرار در فردم لازم نیست در افراد عرضیه. پس نه در افراد طولیه و نه در افراد عرضیه در هیچ کدوم ما تکرار نباید داشته باشیم، نه افراد طولیه نه در افراد عرضیه. این مقتضای اطلاق. ببینین افراد طولیه مثل این که شما هر باری که این شرط که مثلا زوال بود تحقق پیدا میکرد، شما برای خودشون میگفتید یه وجوب صلاتی میاد برامون، خب این میشه تکرار. ببینید هر باری که میاد شاعر از شما میخواد، این تکرار در افراد طولی است، یه تکرار در افراد عرضی است. مثلا امروز صلات برای شما زوال پیش اومد، شما باید نماز ظهر بخونید. ببینید شما نماز ظهر رو، حالا من مثال نماز ظهر، اینا افراد عرضی است ولی حسب ظاهر طولی انجام میشه، نماز ظهر رو چجوری بخونید؟ بگید که خب من از اذان ظهر تا غروب آفتاب وقت نماز ظهر خوندنم، همینجوری پشت سر نماز ظهر اول دوم سوم چهار بخونید تا غروب، مثلا میگه 100 تا نماز خوندم الحمدلله، 100 تا ظهر 100 تا عصر، این میشه افراد عرضیه. یعنی به محض اینکه شرط حاصل شد وجوب به شما تعلق پیدا کرد، شما میگید که خب این مره اول وجوب به ما تعلق پیدا کرد، 100 تا نماز تا غروب نماز بخونید. اینا در افراد عرضی است، یعنی در همین مورد. اما خب چون که یکی بعد از دیگری انجام میشه، این افراد عرضی یه شائبه ای از طولیت هم توش هست. مثلا من مثال اکرامو براتون زدم برای افراد عرضیه. مثال اکرامو که میزنید، شما در آن واحد میتونید 100 نفر اکرام بکنید، میتونید در آن واحد یه نفر رو اکرام بکنید، هیچ اشکال نداره، میشه در آن واحد 100 نفر رو اکرام کرد. این در افراد عرضیه خیلی روشن‌تر این مثال. ببین اینا میشه افراد عرضیه. باز دوباره مثلا یه وقت میگن که تا صبح شد و طلبه ها اومدن مدرسه، طلبه ای رو اکرام کن. ببینید اکرم طلبتن، شما اگر میگید که این مثلا فرض بفرمایید که دلالت در افراد عرضیه هم دلالت بر مره داره، اگر اینو بخواد بگید که اکرم طالب مثلا دلالت بر افراد عرضیه داره، تکرار در افراد عرضیه اینه که شما تمام اینا که میاد تو مدرسه اول صبح اکرام میکنید افراد عرضیه رو، صبح که شد میشینید اکرام میکنید، بعدم میرید سر کارتون، میگید که صبح تموم شد، صبح من مأمور به اکرام بودم، همه افراد عرضیه. باز دوباره فرداش دوباره میگید این حکم برای من هست، چون دوباره صبح شده من بعد افراد طولیه رو، حالا ببینید در طول زمان میگید این حکم برای من هست، بعد اکرام میکنم. ببینید این که هر روز میخواد اکرام کنید میشه افراد طولیه، تو هر روزی هم بخواد 100 نفر اکرام کنید میشه افراد عرضیه. ظاهر اینه که شارع امرش تعلق گرفته به قول میرزای نهاینی به صرف الوجود، به قول این بزرگان تعبیر حالا صرف الوجود رو بعضی ها به کار نمیبرن، اما فهمان که صرف الطبیعه، مثلا اینجا تعبیر صرف الطبیعه رو آوردن آقای خویی، آقای ناینی هم خیلی به جا بود که میفهمدن صرف و طبیعت صرف و وجود رو نمیگفتن، چون خودشون قائلن این که امر و حکم شرعی به طبیعت تعلق پیدا میکنه، این صرف و وجود رو مبنای وجود، رو مبنای مرحوم اصفهانی و مبنای آقای آخوند و اینا، ایشون بعد همون صرف و طبیعت رو میگفتن راحتش میکردن، اصطلاح صرف و وجود هم گفته نمیشد که ایراد بهشون بشه که این صرف و وجود دیگه چی، همون صرف و طبیعت رو گفتن خیلی خوب بود، طبق مبنای خودشون هم درست بود. این الان رو بعد طبق مبنای میرزا ناینی و خرج میرزا ناینی میگه صرف الوجود، این غلط میشه رو مبنای خودش، چون هم تعلق گرفته به صرف و طبیعت به نظر ایشون. صرف الوجود اصلا با اصطلاح یعنی دو تا غلط داره، یکی که با مبنای خودشون نمیسازه، یکی هم از اساس حرف غلطیه، هم غلط یعنی غلط اصطلاح بیان کردن، هم که مبنای خودشون نیستش که حکم به طبیعت به وجود تعلق بگیره، مبنای خودشونه که حکم به طبیعت تعلق میگیره، لذا اصلا حرف غلط، با مبناشون هم نمیسازه. علی حال حالا شما رو مبنای صرف و طبیعت بگید، اونی که مثل میرزا ناینی میگه واقعا متعلقه هم صرف و طبیعت است، رو مبنای اشمان دوسین بگید، بگید متعلقه امر فرده. ببینید چقدر قشنگی فرد مرحوم محقق اصفهانی کلمه وجودم میگه فرق نداره، به جای وجود بگید فرد، فردم وجود واحد. دیدید الان بعضی از علام هم گفتن، اصلاح ها خوندم گفتن، ببینید میگه فرد، فردی، فرد خارجی وجوده دیگه. مرحوم اصفهانی به جای اینکه بگه صرف و طبیعت میگه آقا متعلق طبیعت فرد است، شما این فرد رو امتثال میکنید اشکال نداره، وقتی که امتثال کردید غلظ حاصل میشه، امرم ساقط میشه، پس مقتضا برای تکرار دیگه باقی نمونه، امر امتثال شده رفت. هر جا
بله قلب همون ذهنی باید متعلق امر باشه،
حالا اون تو متعلق بله میدونی که فرد ذهنی ما به ما و مرآت لد خارج، اون بعد بحثش، حالا به قول آزیا وجود خارجی دیده یا تبلیغات دیگه که میگیم. خب پس علا ای حال ببینید ظاهرا اینه که مقتضای اطلاق اینه که یه فرد، پس اگر ما خواستیم بگیم که بیش از این قرینه میخوایم، تو باب صلات قرینه داریم، شارع از ما خواسته که افراد متعدده رو انجام بدیم تو طول حد زمان، نه در افراد عرضیه، در سلسله افراد طولیه. در مورد حج شارع به ما گفته که یک فرد در تمام عمرتون، هر کسی یک فرد، هر کسی یک فرد در سال، هر سال که شد شما نگاه میکنید میبینید که هر کسی یک فرد واجب برای طول عمرش داره، که در این موردی که سال شد، یعنی اصطلاح مثل سال، مثل زواله، زمان حج مثل زواله، اونجا مشروط به دلوک شمس بود، اینجا مشروط به رسیدن اوان حج، سال که اوان حجه، وقتی که اوان حج رسید شما استطاعت داشتید یک حج به گردن شما میاد، یک حج به گردن شما میاد، وقتی سال شما رسید، سال مثلا تو سال اوانش رسید، یک حج به گردن شما میاد. این هم از اون. خب مقتضای اصل عملی ببینیم چی، پس ببینید مقتضای دلیل لفظی شد مره، مرم به معنای وجود واحد. این تصریح به اینجا من به نظرم بنویسیم دیگه، حتی خب حرفای آخوندم نوشتیم، خب اون تون اول کار که مقدمه اولا در تفسیر مره و تکرار بود، مثل دلحق و نل مره به معنی الفرد ایل وجود الواحد، اینو تو ذهنتون داشته باشین که یعنی وقت اشتباه نشه، دفعه مراد نیست، لد دفعه. خیلی خوب، بحث اصل عملی هم خدمتون عرض بکنم که این بحث اصل عملیش هم تموم بشه. اصل عملی چیه؟ ببینید آقای مرحوم اصفهانی میفرمایند که دیگه این تعبیر داریم، حالا حق اینه که در اینجا ما استصحاب عدم تکلیف رو به کار ببریم، اگر شک کردیم که یه مره از ما خواستن یا تکرار از ما خواستن، شک کردیم پس در وجوب دفعات بعدی شک داریم، قبلا بر ما واجب نبود، بعد از اینکه این امر شارع رسید یه دفعه رو میدونیم بر ما واجب کرد شارع، اما دفعات بعدی رو نمیدونیم بر ما واجب کرد یا نه، قبلا بر ما واجب نبود، استصحاب هم عدم وجود رو میکنیم. این استصحاب عدم وجود حالا تقرای مختلف داره، به نفع عدم ازلی میخواد بگید، یعنی که قبلا تکلیفی نبود از ازل تکلیفی نبود، الان هم جعل تکلیف نسبت بهش نشده. اینو بعضا تعبیر میکنم به استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم تکلیف به درد میخوره اینجا.
همزی ممکنه اینجا تقدیر کنه این وجود اصلش به گردن ما اومده در کیفیت این اختلاف بشه، نه در تعدد وجوبات. بگم اصل وجوب که به گردنمون اومده نمیفهمیم این اصل وجوب آیا کیفیتش به نحو فلان یا به نحو.
اینو اون مقدمه دوم برای همین قرار دادیم. مقدمه دوم گفتش که وجوب انحلالیه، اون انحلالی که شد در مره اول یه وجوبه، مره دوم وجوب آخر وجوبه دیگه، لذا این شبه بعد طرف میشه. بعد هم خود میگه مسلم اینجور، مسلم همینه که انحلالی. بعد بحث ما تو اینجا تموم شد.
بحث سابق هم بود استثنایی داشتیم، اینجا کنیم تکلیفی نبوده، یعنی یقین داریم که تکلیفی نبوده و تکلیفی آمده. این تکلیف نبوده با آمده این تکلیف جدید که خودش کلن ملغا میشه دیگه، نمیشه استثنا کرد. اون یقینی سابق بود.
نه ببینید تکلیف کلن نیمد، استثنا از یقینی سابق این بود. شما میگید که نسبت به امروز، فردا، پس فردا، تمام روزهای عمرتون هر کدوم یه وجوب جدیدی داره. قبل این که امر شارع بیاد نسبت به تمام این ایام عمرتون شما حکمی نداشتید. یه دفعه شارع امری آورد، این امر به مره تعلق گرفته بود، همین الان امتصادش کردید، خود این فرده شد واجب، دو تا وجوب نداشتیم. اما اون حکم عدم ازلی تکلیف نسبت به صلات در تمام ایام اینا سر جای خودش باقی موند. مثلا یکی شبهه بکنه در مورد استطاعت، بعضی شبهه اینجوری هم دارن، کسی استطاعت داشته باشه آیا براش مثلا فرض بکنید که تکرار حج لازمه یا نه، ولو از جهت اون وجوب نبوده باشه، از جهت دیگه، از جهت دیگه عارضی بخواد شک بکنه، یا تو مسئله عمره مثلا آیا عمره دوباره برای من این در استطاعت واجب میشه، یه شک اینجوری بکنه. ببینید اون وجوبی که شارع اومد گفت مال همین فرد بود، بقیه افرادی که وجوبش رو ثابت نشده که، همون عدم ازلیه توش جاریه، استصحاب هم عدم ازلیه میکنیم. نمیدونیم این هم یه فرد واجب کرد، اون یکی افراد هم واجب شد یا نه، استصحاب عدم ازلی. بحث دیگه ای ما تو اینجا تو ضمن این مبحث داریم، بحث امتصال بعد الامتصال. آیا امتصال بعد الامتصال درست هست یا نه؟ ببینید شما نماز رو میخونید تمام میشون که یه بار دیگه هم بخونه، خب به قصد وجودش که دیگه نمیتونید بخونید که، نماز رو خوندید تمام شد دیگه نمیشه امتصال بعد الامتصال انجام داد، ظاهرش اینجوره. الا اینکه غرضی داشته باشه شارع، یه چیزی بوده باشه که بیاد بیان کنه، اما فی نفسه ظاهرا امتصال بعد الامتصال نمیشه. مرحوم آقای آخوند اینجا یه بیانی آوردن، بیان آقای آخوند اینه، ایشون فهمدن که اگر ما اون امتصالی که کردیم علت تامه حصول غرض اقصا باشه، یعنی اون غرض اقصای ما کامل حاصل شد، اگر این بوده باشه معنی نداره امتصال بعد الامتصال، اما اگر علت تامه برای حصول غرض اقصا نباشه، ما یه غرض اقصایی تو این کار داریم، علت تامه نباشه، ناقصه باشه، اون موقع نه، ممکنه امتصال بعد الامتصال راه داشته باشه. میگیم چجور؟ میفهمم جایی که علت تامه است، شارعی غرضی داشته از نماز، غرض اقصاشو شو با این خوندن این نماز حاصل کردی، دیگه غرض شارع تموم شد رفت. اما یه وقتی که شارع مثلا فرض بکنید که یه حالا مولای عرفی، حالا مولای عرفی بیشتر تو اینجا مثال شارع، مثالی که میزنن ناظر مولای عرفیه، اون مولای عرفی غرض اقصایی داشته که اون کاری که به شما گفت علت تامه برای حصول غرض اقصا نیست، مثلا تشنش بوده، یه وقتی که تشنشه خودش دست و پا نداره، میگه آقا بریز تو حلقوم من، شما مثلا میریزین تو حلقومش و خنک میشه، قشنگ درست میشه. اینجا غرض اقصا حاصل شد. یه وقتی که نه خودش دست و پا داره، بی دست و پا نیست، به شما فقط میگه آب بیار، شما آب میارید میذارید جلوش، اینم نمیخوره، اینم نمیخوره و هیچی میذاره، آب یخم از شما خواسته بود میذاره، آب گرم میشه، بعد نگاه میکنه آب گرم شده، خب این آب سرد میخواست، غرض اقصا چی بود؟ این بود که آب سرد بخوره. حالا خودش هم کوتاهی کرده به شما که آب سرد بیار برا من. بعد که این آب گرم شد شما یا باید امتصال بعد امتصال بکنی یا نه؟ تو خصوص این مورد از شما آب سرد خواسته، آب و آوردی، حالا دیگه گرم شد، این خودش نخواد. این غرض اقصا با فعل شما حاصل نمی شد. تو اون فرض اول غرض اقصا با فعل شما حاصل می شد، اما تو این فرض دوم غرض اقصا با فعل شما حاصل نمی شد. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا فهمم بینی اینجا راه پیدا میکنه امتصاله بعد الامتصال. فلا یبعد صحت و تبدیل الامتصال به اتیان فرد آخر احسن و من بل مطلقا. یه فرد احسن بیارید یا مطلقا یه فرد دیگه بیارید. این آب سرد میخواستش که خنک شه، آب گرم شد. ببینید که انده و شما اون غرزه رو هنو حاصل نکردی. علت تامه غرز که خودش هم دخیل بود، خودش کوتاهی کرد، اصلا خودش کوتاهی کرد. اما خب به هر حال دیگه کار شما فایده نداره. گاهی وقتا هم حتی ممکنه خودش کوتاهی نکنه، یه کسی دیگه میگه آقا یه چیزی رو مثلا بیار تا اینا این کار رو انجام بدن. مثلا ساختمون داریم میسازیم، یا آقا این آجر رو بیار تا اینا بچینن، یا مثلا یه چیزی که دیگری کوتاهی میکنه غرض حاصل نمیشه، بعد اینا از بین میره. یا مثلا یه چیزیه که اگر استفاده نکنی، مثلا فرض کنید حالا مثال میزنم، میگه برای بچه‌م برو آب بیار، حالا هم آب و مثال بزنم، میگه برای بچه‌م آب بیار، آب سرد تا این بخوره یخ مثلا گرما زده نشه. شما آب سرد میاری بچه نمیخور، بعد که بچه نخورد دیگری اصطلاح کوتاهی کرده، میگه از اقصای من حاصل نشد. شما وظیفه خودت انجام دادی، امتصال کردی مثلا مرتبه اول، اما غرض اقصا داشتم، غرض اقصا بود که اون گرما زده نشه. وقتی غرض اقصا باقی مونده، شما دفعه اول که آب آوردین آب سرد گرم شد، دیگه فایده نداره، بعد دوباره بری آب سرد دیگه بیاری. حرفشون اینه، میگن غرض اقصایی داریم، اگر امتصال علت تامه غرض اقصا باشه مثل باب صلات، همون یه دفعه که آوردید کافیه. اگر امتصال غرض اقصا رو ایجاد نکنه، علت تامه نباشه برای غرض اقصا، عوامل دیگه هم دخیل بوده باشن، یه دفعه اون عوامل دیگه کوتاهی میکنن یا حاصل نمیشه. تو اینجور موارد غرض اقصا حاصل نشده، پس غرض ساقط نشده، باید بری دوباره امتصال بکنی.
یه نحوه تقریبا فهمونی بحث رو که از جواب به وجوب صدایت کرد، یعنی که آب رو اوورده یا آب ریخته زمین نفرسته مولا بخوره، واجبه که بده دوباره بیاره.
حالا شانی حالا یا واجب، بله وجوب هم میتونه بوده باشه، جواز هم میتونه بوده باشه، هر دوش، حتی وجوب. بله، پس بحث امتصال بعد امتصال تو اینجا حتی ممکنه جوری بوده باشه که مولا اگر شما کوتاهی بکنید چوبتونم بزنه، میگه بچه من گرما زده شد، تو که میفهمیدی من غرض اقصام چیه؟ این بود که این گرما زده نشه. رفتی آب و آوردی، بعدم گفتی من وظیفه‌مو انجام دادم، بچه خودش آبو نخورد، تو بعد میافتی دوباره آبو برمی‌داشتی میآوردی، گرما زده نشه. ببین غرض اقصاش بیان شده، غرض اقصا مبینه، امتصال شما علت تام نیست. پس چون میدونید غرض اقصا اینه، عقل اقتضا اینو میکنه که دوباره برید امتصال بکنید. میدونید غرض اقصا حاصل نشده، تا غرض هم حاصل نشه غرض مولا هست، پس بنابراین امر هم هست.
ولی بتونید میشه تصور کرد که اصلا امتصال واقعا صورت نگرفت.
ولی نه، شما امتصال کردید، اما چون تقصیر از دیگری بود و نخورد، این امتصال کفایت نمیکنه، امتصال باید تبدیل به امتصال بشه.
وجوب دوم اومده به بردش،
بله دیگه، وجوب دوباره وجوب ساقط نشده،
امتصال دیگه اصلا واجب شده.
بله واجب نیست، ببینید امتصال کفایت نکرد. بله نه، اون غرض اقصا رو ما مثلا نظرشون اینه، اعلام میگن اون زامراتبه، به مرتبه اون غرض اقصا حاصل میشه. تو باب صلات اینجور میگن، میگن که غرض اقصا زامراتبه، یعنی غرض تنها عن الفحشاء و المنکر مثلا فرض بفرمایید، بعد میگن که این غرض اقصا مراتب داره. شما به همین اندازه عزیز علام جون میگن، میگن به همین اندازه که نماز میخوندید همین مقدار از فحشاء و منکر دوری کردید. حاصل شد. بعضی اینجور تعبیر میکنن، بعضی میگن نه، غرض به مرتبه اقلش حاصل شد، اما همون غرض حاصل شد. ببینید تو اونجا اصلا غرض حاصل نشده، میخواست بچه خونک بشه، گرم و زدنش اصلا خواب خونک بشه نرسید. تو مورد صلات خود غرض تنان الفحشاء و المنکر زامراتبه. بعضی ها میگن به مقدار همون 4 دقیقه که نماز میخونی، یکی از بزرگان اینجور تعبیر میکرد، میگه به همون مقدار شما فحشا انجام نمیدادی و منکر، همین کافیه. این یه بیانه. بعضی ها میگن نه، اون غرض اینه که درون انسان ولو یه مرحله بسیار کمی رادعیت عن الفحشاء و المنکر توش هست، همون رادعیت و ناهی بودن صلات ولو به مرتبه خیلی کم تو نفس انسان هست. یعنی به یه روایتی داریم که مثلا طرف مشروب میخورده کذا و کذا، بعد نماز هم میخونده، حضرت فرمودن اون نمازش یه روزی بازش میداره. ببینید اون یک ذره کوچیکی که رادعیت هست توش، ناهی بودن هست، یواش یواش اثر میذاره، بازش میداره. یعنی برای به یه مرتبه اونو میگن غرض اقصا. همونه غرض اقصا رو شما ولو به یک فردیش انتظار کردید، مثل نماز شما میخونید یک نمازی بخونید که یک ساعت طول بکشه با رکوع سجودش، مثل خدا رحمت کنش خیلی علی محقق بود، نماز میخوندش تا میرفت تو روکو، شما بازاری نماز ظهرشون رو میخوندن تمام شد من تو روکو. خدا بیاموزش، قضیه تشرف خاصی هم داشت، تو بازار اصفهان نماز بود، نمازش اینجوری میرفت تو روکو، اینا بازاری اقتدار نمیکردن بعدش میمدن نماز ظهرشون رو میخوندن، ظهرشون که یکی مطمئنم اصلشون حال شکیه که بتونم بخونه، تا ایشون سر از رکوع برده. گاهی وقتا اینقدر طول میداد نماز، خدا رحمت شو کن. مثلا اینجوریه، میتونید اون فرد رو بخونید، میتونم یه فرد رو بازاری نماز بخونید. حالا خلاص افراد هم همه افراد اون غرض اقصاص، اما تو این مثالی که عرض کردم غرض اقصا این بوده که بچه خونک بشه که گرما زده نشه، این غرض اصلا حاصل نشده ولو به یک ذره از مراتبش. این مراد
گذشت ثابت شده، این رو امتصاب دومش رو دیگه اشکالی اگر بشه در این امتصاب به نیت وجوبش باید اشکال بشه.
حالا ببینیم چیکار کنیم. حالا اشکال محقق اصفهانی اینه که آقای خویی هم به تبعیشون اومدن جلو. ایراد اول از محقق اصفهانی اینه، ایشون میفرماین که یه خلطی واقع شده در کلام صاحب کفایه بین غرض از فعل مکلف و غرض آمر. ببینید مکلف غرض فعل رو باید انجام بده، اون فعلی که بهش دستور دادن چی بوده؟ اون آوردن آب بوده. غرض آوردن، غرض از فعل چیه؟ اینی که آب اینجا حاضر بشه، این غرضه. اون یکی غرض آمره، نباید با غرض مأمورون به خطا اشتباه بشه. غرض آمر غیر غرض فعل مأمورون بهه. اونی که ما میگیم تا غرض ساقط نشده شما باید تکلیف رو انجام بدی، تو باب قصد الامر هم میگفتیم غرض صلات تا حاصل نشده، این نمازی که بدون قصد الامر خوندی فایده نداره. دوباره شاره میگه غرض من حاصل نشد، یادتونه تو بحث قصد الامر میگفتیم، میگفتیم که غرض شاره یک نمازی که قربت رو برای شما حاصل بکنه، نماز بدون قصد الامر خوندی اون قربت حاصل نمیشه، غرض شارع حاصل نمیشه. اونجا چی اومدیم گفتیم؟ گفتیم غرض حاصل نمیشه، لذا عقل حکم میکنه که تا غرض حاصل نشده باید دوباره امتثال بکنی. یادتونه؟ اینو به اون حکم عقل اومدیم گفتیم. گفتن اونجا چه غرضی بود؟ غرض از فعل مأمورون به بود، غرض از فعل مأمورون به بود که صلاته. اینجا شما اصلا یه مسئله رو با یه مسئله دیگه خلط کردید، غرض عامر رو با غرض فعل مأمور به خلط کردید. من که مکلف به تکلیف پسر شما که نیستم که، مگه من به ناس به جای پسر شما من آب بخورم؟ اون آب باید بخوره، اون نخورد به من ربطی نداره. اگر تکلیف من اینه که من برم آب بیارم برای اونجا، مأمورون به همون من انجام دادم و غرض از فعل من که احضار آب بود، آب آوردن اینجا بود، اون غرض حاصل شد. میتونه مولا هم بیاد چی بگه؟ بگه که آقا این بچه دیگه آبشو نخور، دیگه ولش کن برو. اگر کسی حالا چون بچه‌شه و خیلی عزیزشه و یه قرائن خارجی داریم گاهی وقتا که مولا که انه وقتی گفته آبو بیار، ببینید اینو یه دقتی بکنید، مولا وقتی گفته که آب بیار تا این گرما زدگیش برطرف بشه، گرما زده نشه، آب یخ بیار تا این گرما زده، اون قرینه است. وقتی که میگه که تا این گرما زده نشه، قرینه است برای اینکه مولا گفته اینقدر آب بیار یک کاری بکن تا این گرما زده نشه. این معنیش اینه که تکرر امر،
عمله به سیراب کردن.
بله، مثلا یعنی امر به احضار ما نیست، ولی اگر امر به احضار آب بود کافی بود. مثلا اگر به جای بچهش مهمونی داشت، برای اکرام این مهمون مولا میگفت من وظیفه اینه که جلوی مهمون یه احضار ماء بارد بکنم، ماء بارد رو اینجا حاضر کنم براش، آب و یخ بیار. حالا اون طرف نمیخورد دیگه، اون تکلیفش انجام داده بود، به مولا میرفت یخ می دوباره میرفت آب میورد، من چه اینجوری دوباره آب میاد؟ من احترامشو گذاشتم، آب یخم براش آوردیم، نخورد نخورد، خودش نخورد، تو چه مربوط داره میره آب میاری؟ تو یه بار من گفتم آب بیار تو هم آوردی. ببینید چون غرض چیه؟ فقط احضار آب. غرض اگر خود احضار آب باشه حاصل شده دیگه تکلیف نداره. تو این موارد شما قرینه ذکر گذاشتی اینجا که یک غرضی آمر داشته که میخواسته هی امر بکنه، این قید قرینه است برای اینکه این امر تعدد داره و تکرار داره تو این جور موارد. پس بنابراین اینو ما نمیتونیم خلاصه ملاک قرار بدیم و بگیم تفصیلی در مسئله است. نه، تفصیلی در مسئله نیست. هر وقت غرض از مأمورون به حاصل شد تکلیف ثابت، غرض از مأمورون به حاصل شد تکلیف ثابت. اگر مأمورون بهتون آوردن آب، غرض حاصل شد تکلیف ثابت، الا اینکه یه قرینه باشه که غرض شما صرف آوردن آب نیست، اون یه حرف دیگه ای، اون ربطی به مسئله ما نداره. ما الان در مورد غرض مأمورون به صحبت میکنیم، نه غرض عامر. این هم اشکال محقق اسمانی که میخواد بگه خلط بین غرض عامر و غرض مأمورون به شده و مرموم آخون تفصیل نباید میدادن. مورد غرض عامر که یه چیزی باشه، اون یه موارد دیگه است که قرینیت دیگه ای داره، برای اینکه امر دوباره تکرار خواهد شد. اون غرض، اون قرینه است برای تکرار امر، برای اینکه امر دومی اومده نه امر اول. امر اول شما غرضش حاصل کردی. اگر مولا مثلا با شما بنا گذاشته بود که هر وقت شما از امری از امامرش رو انجام دادی یه جایزه به شما بده، یه خلاصه چیزی به شما، پولی بده، جایزه بده، اینجا میگفت شما غرض منو حاصل، غرض امر خودو حاصل کردی. متا چون غرض امر غرض به سر غرض عامر باقی بود، اقتضا کرد که دوباره امرتون بکنه. لذا اگه شما دو تا آب می آوردی بعد دو تا جایزه به شما داد، یعنی اون نیست که امتثال اول لغو شد، نه، اون امتثال اول سر جا خودش درسته، اون یکی میشه امر دوم، امتثال دوم. اون قرینه است بر امر دوم. غرض عامر میتونه قرینه باشه گاهی وقتا بر امر دوم. این پس مسئله خلط نباید بشه. پس
حاصل میشه مثلا نماز قرآن و نماز جماعت، اون بار اول غرض حاصل شده، اگه حاصل
نشده بود واجب
میشد که
شعور این نماز جماعت بخونه. بله، اینجا غرض حاصل شده لذا محقق اسمانی بیان نداره. نه چرا، اون تمام فرمایش محقق اسمانی، فقط یه بحثی هستش و اون اینه که در بعضی از موارد خاصه شارع، در بعضی از موارد خاصه شارع به نص شرعی، بدون نص حق نداریم ما این کارو بکنیم، شارع اومده امتثال اولا رو چیه برای ما خلاصه جایز کرده، میگه که اگر نماز ظهرتون خوندین نماز جماعت بپا شد، اینجا مستحبه که شما برید دوباره چیه اقتدا بکنید. این دلیل شرعی خاصه. یا ما مسئله رو فی نفسه تا این نظر میگیریم بدون دلیل شرعی خاص، اون جز مبادا، یعنی اون مسئله مثل همین حرف های آخونده. ببینید اون مسئله های آخونده که میگه غرض عامر باقی، اون مورد خاصه. خود مسئله لو خلیه و نفسه نیست که غرض مأمور به حاصل بشه، اونم همینجوره، اونم که موارد خاص است که شارع چیه اومده خودش به خصوص تو این مورد گفته که من میخوام در باب صلات، اونم نه چیز دیگه، تو مثلا باب صلات هر جای دیگه که خواست بگه دلیل میخواد، من میخوام که امتثال بهتری انجام بدی به خاطر نماز جماعت، اگر بپا شد شما استحباب داره دوباره بری اعاده کنی.
لازم نشه که بعد نماز جماعت دیگه اجازه نداره فلان رو بره.
بله این موارد خاص است دیگه.
انتصال دومته از اینجا ما برداشت میکنیم که انتصال دوم افضل از انتصال اول باشه که جایزه. چون این انتصال بعد از انتصال دارم یه بحث ذهنیه، در حال که ما توی فکرمون توی روایتمون اینو هم فرمودن گفتن که جایزه.
نه بحث ذهنی نیست، بحث لوخلیه و طبعه، نه ذهنی. ببینید مثل اینکه الان ببینید الان ما بحث کردیم، ببینید مثل اینکه نه دیگه چرا دیگه نه تجویز فقط تو یه مورد کردن، تو بقیه موارد که نکردن که. ببینید ما الان گفتیم که امر شارع، امر شارع که مربوط به یه مورد نیستش که. ببینید امر شارع ما اومدیم بحث کردیم گفتیم که اطلاق اقتضای مره میکنه، درسته؟ شما میگید خب پس من نمازم از اول یه دفعه میخونم. میگیم نه، تو نماز قرینه داریم، ما داریم لوخلیه و طبعه میگیم اگر یه امری رسید این اقتضاش مره است، نه تکرار، نه در افراد طولیه نه در افراد عرضیه. تو صلات که شما باید تکرار بکنید قرینه دارید، قرینه تو مربوط به کجاست؟ مربوط به افراد طولیه است. تو افراد عرضیه باز دوباره قرینه داریم که لازم نیست، قرینه داریم. اگه قرینه نداشتیم باز تو افراد عرضیه میتونستیم به همین اقتضاء مره واحده تمسک کنیم، درسته؟ پس اونها مورد قرینه است. ما داریم لوخلیه و طبعه میگیم، مثل که شما دارید ظهور رو به دست میارید. ظهور رو به دست میارید یعنی کی؟ میگید لوخلیه و طبعه، اینجا این کلمه ظهور در چی داره؟ این لوخلیه و طبعه رو دارید به دست میارید. اگه قرینه بوده باشه که طبق قرینه ظهور در معنایی که قرینه ما رو راه نمایی کرد، اینجا هم همینجوره. امتصال بعد از امتصال لوخلیه و طبعه بدون هیچ قرینه چجوریه؟ میگیم لازم نیست. امتصال اول امر ساقط میکنه دیگه، جا نداره امتصال دوم چون غلط حاصل میشه. لوخلیه و طبعه امتصال دوم دیگه جا نداره الا اذا قامت القرینه، اون مورد قامت القرینه خارج از بحث ماست. مثل همون موردی که ما میگیم ظهور امر در چیه؟ میگیم در وجوبه. بله لوخ قامت القرینه بر استحباب، خب همه بر استحباب میشه، اون خارج از بحث ماست. ما بحث ما الان لوخلیه و طبعه خودش و خودش بیاد چه اقتضایی داره؟ اون اقتضای مره رو داره. امتصالم کفایت میکنه، به امتصال دوم دیگه نیازی نیست، این لوخلیه و طبعه. اما قرینه اومد، بله طبق قرینه عمل میکنیم. حالا تو خصوص صلات این قرینه اومد، تو حج نیومد، تو واجبات دیگه نیومد، تو واجبات دیگه این قرینه دلالت بر اعاده بخواد بکنه نیومد، لذا وجوبی دیگه برمون نداره. صلی الله علیه و آله.